ورزش‌ها، تفریح‌ها و شرکت در برخی بازی‌های گروهی و فردی هم مد میشه که در طول زمان تأثیر مثبت خودش رو روی سلامتی نسل آینده به هر حال می‌گذاره. خانم‌ها، آقایان، بخش امروز تجربه چین از مجموعه برنامه‌های مروارید شرق به پایان رسید. دعوت می‌کنم به ادامه مروارید شرق توجه کنید.
دوستان عزیز، مروارید شرق رو میشنوید. در بخش لذت موسیقی با یک موسیقی چینی همراه باشید.
رسیدیم به بخش شینجیانگ امروز، بخشی است که به معرفی منطقه خودمختار شینجیانگ چین می‌پردازه. شینجیانگ در شمال غربی چین قرار گرفته است و یک ششم خاک چین را در بر می‌گیرد. از زیرباز اقوام گوناگونی با فرهنگ‌های مختلف در این استان چین در کنار هم زندگی کرده‌اند. قزاق‌ها یکی از اقوام مهم ساکن شینجیانگ هستند که شاخصه‌های فرهنگی خاصی دارند. قزاق‌ها مانند نیاکان خود چادرنشینان دام پرور هستند و امروزه با دنبال کردن سنت باستانی خود به کار دام پروری مشغولند. آنها بر اساس گردش و شرایط مراتع در فصلهای مختلف مراتع را به 4 دوره و بخش تقسیم کردند. در یک سال 4 مرحله کوچه اصلی و سفرهای کوتاه مدت دیگر انجام می شود. در تابستان آنها به مراتع تابستانی متعددی سفر می کنند. قزاق‌ها اسب، بز، گوسفند، شتر و گوساله پرورش می دهند. گوسفند مهمترین منبع درآمد و زندگی دامپروران قزاق است که مواد و وسایل مورد نیاز خود را از این دام تامین می کنند. شیر گوسفند برای تهیه خوراک‌های لبنی پر پروتئین و بسیار مفید استفاده می‌شود. پوست و پشم گوسفند نیز برای تولید محصولاتی مانند چرم، فرش، پوشاک، نمد، پتو، نخ پشمی و طناب استفاده می‌شود.
قزاق‌ها به دلیل درآمد کم دامپروری شکار هم می‌کنند. گفته می‌شود آنها به شکار سیاه‌گوش، سمور، روباه، سمور دریایی و سگ‌آبی به دلیل پوست با ارزش و آهوی وحشی و بز کوهی به دلیل مصارف دارویی و غزال مغولی، آراگلی، اسب وحشی، مرغابی وحشی، قرقاول و بلدرچین برای تأمین گوشت می‌پردازند و همچنین برای حفظ دام‌های خود در صورت نیاز ببر، خرس، گراز وحشی و گرگ نیز شکار می‌کنند. آنها بیشتر در فصلهای زمستان و پاییز به شکار می روند. قزاق‌ها همچنین برخی محصولات کشاورزی را می کارند که معمولاً در زمستان کاشته می شود و در بهار شخ می زنند و برای چرای تابستانه راهی سفر می شوند. در طول سفر کشت آنها دست نخورده باقی می مانند و هنگام بازگشت در پاییز محصول را برداشت می کنند. به دلیل اینکه این نوع از کشت بدون انجام مراقبت‌های لازم، آبیاری، وجین کردن و کوددهی صورت می‌گیرد، میزان محصول برداشت شده همواره راضی کننده نیست. قزاق‌ها بیشتر برنج، گندم و ذرت می‌کارند. در حال حاضر قزاق‌ها کشت غلات را گسترش دادند و همچنین کشت خود را با نیاز بازار و شرایط زمین هماهنگ کردند. آنها دانه‌های روغنی مانند کنجد و آفتابگردان و همچنین محصولاتی مانند سیب، گلابی، هلو، آلو، فندق، هندوانه، پنبه و چغندر را به دلیل سود فراوان کشت می‌کنند. صنایع دستی و خانوادگی قزاق‌ها نیز شامل ریسندگی، دباغی، آهنگری و فلزکاری و تولید فراورده‌های خوراکی می‌شود که ریسندگی و دباغی در میان آنها رایج‌تر است.
بخش نگاهی به چین رو با هم بشنویم که توسط همکارمون سرکار خانم اصفهانی اجرا شده در مورد طب سنتی چین. تپ سنتی چین یکی از مشهورترین انواع تپ سنتی در جهان است. اقوام گوناگونی در چین زندگی می کنند که هر یک تپ سنتی خاص خود را دارند. یکی از این اقوام جوانها هستند. قوم جوان پر جمعیت ترین اقلیت ملی در چین است. پس از سلسله تانگ، به تدریج تپ سنتی قوم جوان با سبک خاص قومی و تحت نفوذ تپ سنتی قوم هان شکل گرفت. در کتاب‌های پزشکی دوران سلسله‌های تانگ و سونگ، یعنی سال‌های 618 تا 1279 میلادی، بعضی نسخه های دارویی رایج در جنوب برای دفع مسمومیت و از بین بردن بخار بد بوی جنگل های منطقه گرم سیری رایج شد. دوران سلسله های مین و چینگ، یعنی سال های 1368 تا 1911 میلادی، مصادف با دوران توسعه تپ سنتی قوم جوان بود. تپ سنتی قوم جوان در یادداشت‌های کتاب خلاصه داروهای گیاهی به قلم لی شیجن و تاریخچه‌های مکان‌های مختلف استان گوانشی مورد اشاره قرار گرفته است. در این دوران ارگان‌های آموزشی محلی در زمینه طب و داروشناسی دایر شد و پزشکان و داروشناسان زیادی از قوم جوان پرورش یافتند. با وجود آن که یادداشت‌های کتبی درباره طب سنتی جوان وجود نداشت، از طریق تدریس استادان و ارتباطات شفاهی از طریق شاگردان این طب توسعه یافت. از هزاران سال پیش تا کنون تعداد زیادی نسخه های طبی محرمانه و نسخه های پزشکی مؤثر طب و داروهای ملیت جوان در میان مردم پخش شده است. این برای پیشرفت طب سنتی چین مهم است. داروهای قوم جوان در حال توسعه است و هنوز نظام کامل آن شکل نگرفته و اساساً مخلوطی از داروهای قومی و بومی است. مردم قوم جوان در منطقه گرمسیری واقع در جنوب سلسله جبال پنجگانه کوهستانی چین سکونت دارند. در این منطقه منابع حیوانی و گیاهی فراوانی وجود دارد. برای آنکه مردم قوم جوان گوشت حیوانات وحشی از جمله مار، موش و پرنده کوهستانی را مصرف می کنند، داروهای حیوانی نیز بیشتر مورد استفاده است. خصوصیت دیگر داروهای قوم جوان، رفع مؤثر مسمومیت حتی در مقیاس گسترده است. برای نمونه، دفع مسمومیت مار و حشرات، مسمومیت غذایی و یا دارویی، زهر، تیر و غیره. داروی مشهور مار گوانشی از داروهای مهم قوم جوان به حساب می آید. داروهای قوم جوان بر اساس یک حقیقت ساده تولید می شود و آن این که هر نوع از مسمومیت ها شیطانی است و حتما داروی مناسبی برای مقابله با آن وجود دارد.
خب دوستان، رسیدیم به بخش نمایش برنامه مروارید شرق. نمایشی بر اساس داستان‌ها و افسانه‌های چینی، بخش دیگه‌ای که تقدیم شما خواهیم کرد.
مرد بازرگان بر اساس داستانی از کشور چین.
روزها در چین باستان کنفوسیوس در حال صحبت بود که مردی بازرگان از راه رسید. پوشش بسیار کم کنفوسیوس در فصل زمستان برای مرد بازرگان بسیار عجیب بود، اونقدر که اونو به سؤال واداشت.
جناب کنفوسیوس، حالا که سخنرانیتون تموم شده یه سؤالی دارم. این پوشش خیلی کم شما به خاطر نداشتن پوله یا چیز دیگه؟ اگه اینطوریه بفرمایید تا من یا همه بازرگانا دیگه از شما دریغ نکنیم.
نه هرگز، خیالت راحت باشه. کنفوسیوس هنوز اونقدر مفلس نشده که لباس برای پوشیدن نداشته باشه. یادت بمونه که طبیعت سرما رو به هر کس به اندازه پوششش میده. هرچی پوششش بیشتر، سرما به تو کارسازتر و تو احساس سرمایه بیشتری میکنی.
از این حرف تعجب میکنم، تا حالا همچین حرفی نشنیده بودم. چرا شما اینطوری میگین؟ واقعا جای تعجبه.
بازرگان برای صحبت بیشتر در این باره با کنفوسیوس بسیار مشتاق بود، برای همین تصمیم گرفت که پس از پایان این جلسه به گفتگو با اون بشینه.
جناب کنفوسیوس، من به این باورم که سرما سرماست و برای همه یه اندازه میتونه لرزاور و سخت باشه. شما چرا اونطوری گفتین؟
اما من بر این باورم که طبیعت و کائنات به هر کس به اندازه‌ای که میگه سرده سرما میده و دائما جامه روی جامه میپوشه سرمایه بیشتری رو متحمل میشه.
خب یعنی شما که میگید سردتون نیست و تو این هوای سرد احساس سرمایه زیادی نمی کنید، یعنی سرمایه شما رو کائنات به کس دیگه ای داده؟
آری فکر می کنم بدانم که به چه کسی داده.
چه جالب، بفرمایید ببینم به چه کسی سرمایه شما رو داده.
به قاضی این شهر.
قاضی شهر مرد فاسدی بود که القصه وقتی فصل سرما می رسید با پولهایی که به ناحق از مردم گرفته بود پوستینهای زیادی برای گرمای خودش می خرید.
من نیز سری به قاضی شهر بزنید.
مرد بازرگان کنجکاوانه به سراغ قاضی شهر رفت و شاهد صحنه عجیب بود.
سردمه.
مرد بازرگان دید که قاضی در حالی که به ته چاهی رفته بود و سه پوستین روی خودش انداخته بود دائما فریاد می زد که سردمه، و اینجوری بود که اون به درستی کلام کنفوسیوس پی برد.
دوستان عزیز، خبری رو از کشور چین در ابتدای برنامه شنیدیم. همکنون مجدداً اون خبر رو با هم خواهیم شنید.
سفیر چین در تهران در توییتر نوشت: اولین محموله چین وارد ایران شد و کمک‌های بیشتر ارسال خواهند شد. قوی باش ایران. به گزارش خبرگزاری تسنیم، چانگ خوا سفیر چین در تهران روز جمعه در صفحه توییتر خود از ورود اولین محموله کمک‌های چین به ایران خبر داد و افزود: سخنگوی وزارت امور خارجه چین اعلام کرد که اولین محموله چین 20,000 کیت تشخیص ویروس وارد ایران شد و کمک‌های بیشتر ارسال خواهند شد. قوی باش ایران. سفیر چین در تهران همچنین روز چهارشنبه با انتشار توییتی از اهدای 5,000 کیت تشخیص ویروس جدید کرونا به ایران نوشت: 5,000 کیت تشخیص ویروس جدید کرونا که هدایای سفارت چین و شرکت‌های چینی در ایران است، به طرف ایرانی تحویل داده شد. تلاش ما ادامه دارد. چانگ خوار روز گذشته با انتشار فیلمی در صفحه توییتر خود نوشت: امروز بنده به نمایندگی از سفارت چین در ایران 250,000 ماسک به ایران هدیه کردم. کمک‌های بیشتری در آینده ارسال می‌شود. جمهوری اسلامی ایران از جمله کشورهایی بود که پس از شیوع ویروس کرونا در چین، ضمن همدردی با مردم و دولت این کشور، تجهیزات پزشکی از جمله 3 میلیون ماسک و چندین محمول کمک‌های بشردوستانه به چین ارسال کرد. در این راستا وانگ یی وزیر امور خارجه چین روز 5 فوریه در گفتگو با محمد جواد ظریف از تلاش‌های ایران برای کمک به پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در چین قدردانی کرد. به گزارش خبرگزاری شینهووا در روز جمعه 28 فوریه دفتر ملی آمار چین همین روز اطلاعیه اقتصاد ملی و توسعه اجتماعی در سال 2019 میلادی را منتشر کرد. در این اطلاعیه آمده است بر اساس محاسبات اولیه ارزش کل تولیدات داخلی چین در سال 2019 به 99,086 میلیارد و 500 میلیون یورو رسید که در مقایسه با سال 2018 6.1% افزایش داشته است. ارزش کل سرانه تولیدات داخلی به 70,892 یوان رسید که در مقایسه با سال 2018 5.7% افزایش داشته است. شنگ لایون، معاون دفتر ملی آمار چین در این مورد گفت: ارزش کل تولیدات داخلی چین در سال 2019 بر اساس نرخ ارزی متوسط سالانه به 14.4 تریلیون دلار رسید که در مقام دوم جهان قرار دارد. ارزش کل سرانه تولیدات داخلی بر اساس نرخ ارزی میانگین سال به 10,276 دلار رسید که برای نخستین بار از 10,000 دلار تجاوز کرد که فاصله آن با کشورهای پیشرفته بیش از پیش کاهش یافته است. یکی از مسئولان وزارت بازرگانی چین روز پنجشنبه 27 فوریه در نشست خبری آنلاین وزارت بازرگانی چین گفت: در حال حاضر به خاطر شیوع ویروس کرونا هیچ انتقال بزرگی از زنجیره‌های تأمین و صنعت چین به خارج از کشور وجود ندارد. زونگ چانگچینگ، مدیر کل اداره سرمایه گذاری خارجی وزارت بازرگانی چین نیز در همین روز گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا و متوقف شدن حمل و نقل و لوجستیک، کم شدن منابع نیروی کار و عدم همزمانی شروع کار دوباره مراکز صنعتی در سطوح بالا و پایین، مشکلاتی برای اثرگیری تولید در کشور به وجود آمده است. اخیراً وزارت بازرگانی چین اقدامات زیادی برای سرعت بخشیدن به روند اثرگیری تولید در زنجیره صنعتی در پیش گرفته است. وی گفت که به زودی و به تدریج اصلی ترین مشکلات شرکت‌های سرمایه‌گذاری خارجی برای اثرگیری کار خود حل می‌شود. زونگ چانگچینگ گفت که تأثیر این بیماری واگیردار بر زنجیره تأمین و زنجیره صنعتی موقت و کوتاه مدت است و در مجموع و برای دراز مدت موقعیت مهم چین در زنجیره صنعتی و تأمین جهانی تغییر نخواهد کرد. وی همچنین تأکید کرد در حال حاضر به دلیل تأثیر این بیماری همه‌گیر انتقال زنجیره تأمین و زنجیره صنعتی به خارج از کشور وجود ندارد.
دوستان، به پایان برنامه مروارید شرق امروز رسیدیم. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
از همراهیتون سپاسگزاریم و تا فرصت حضور دوباره شما رو به خداوند مهربان می‌سپاریم.
گفتاریش. ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
سلام به شما شنوندگان خوب رادیو فرهنگ، مخاطبان ارجمند، اهل دانش و دانایی از هر جای ایران عزیز که شنونده صدای ما هستید، روزی پر از آگاهی و برکت براتون آرزو میکنم. و اما کتاب و کتابخوانی، کتاب خوب به چه کتابی میگن؟ سلام، خدا قوت.
سلام، وقتتون بخیر.
وقت شما هم بخیر.
ممنونم.
مطالعه، خیلی مختصر، به چی میگن مطالعه؟
مطالعه، خانش، خواندن، کسب آگاهی، کسب دانش.
فقط از راه کتابه؟
مطالعه فقط از راه کتابه دیگه قاعدتا.
میشه فیلم هم دید، نمایش هم دید و اینم جزء مطالعه است یا دیدن زندگی مردم؟
مطالعه میشه اسمش مطالعه بصری گذاشت اگر تو لغتش رو درست بگم.
درست، بسیار خوب. اما خیلی از مردم هستن که عاشقانه کتاب میخونن، یعنی اصلا براشون مهم نیست، یه مینی 5 ساعت وقت میذاره برای خوندن کتاب. بعضیا نه، خیلی وقت دارن تا لنگ زور هم میخوابن، بعد میگن نمیتونیم، نمیشه. فکر میکنی چه اتفاقی میفته بین این دو جور روی کرد؟
انگیزه، هدف، کسب آگاهی، اینکه آدم دلش بخواد رشد بکنه، آگاه بشه. مثالش رو با ورزش میزنم. مثل اینه که به آدم ها میگی ورزش کن، ورزش کردن نیاز به زمان و مکان نداره و آدم ها بهانه میارن. کتاب خوندن هم همینه. یه جمله کلیشه یه که کتاب بذار تو کیفه، تو ایستگاه اتوبوس بخون، تو مترو بخون، ولی ماها این کار رو نمی کنیم. شاید برای اینکه هیچ وقت از بچگی احساس نیاز نکردیم نسبت به این قضیه.
احساس نیاز چقدر درسته به نظر من.
احساس نیاز نکردیم نسبت به این خوانش کتاب. هر آنجا که خواستیم یا سرسری ازش گذشتیم یا ترجیح دادیم که با سوال پرسیدن از یک آدمی که یک ذره بیشتر از ما میدونه به جوابمون برسیم و خودمون دنبال اون داستانه نریم. به نظر من بسیار داستان فردی و شخصیه و انگیزش کاملا انفرادی است. اینکه من دلم بخواد راجع به هر چیزی آگاه بشم، یاد بگیرم و به رشد خودم کمک بکنه.
شما هی کتاب خونه حرفه‌ای هستید؟
کتاب میخونم ولی هیچ وقت خودم رو کتاب خونه حرفه‌ای نمیدونم.
کتاب خونه حرفه‌ای به نظر شما به کی میگن؟
کتاب خونه حرفه‌ای به کسی میگن که حداقل هر روزش رو به خواندن کتاب بگذرونه، یا خواندن یک مقاله یا هر چیز دیگه ای. من این کار رو نمیتونم بکنم. ممکنه روزی 2 صفحه 3 صفحه این کار رو انجام بدم ولی برای من راضی کننده نیست. این مقیاس شخصی خودمه.
درسته. آیا کسی که هر کتابی دستش برسه بخونه، به نظر شما این چجوریه تو سطح مطالعاتی؟ مثلا خوبه هر کتابی دستمون رسید بخونیم؟
هر کتابی دستمون برسه بخونیم بستگی داره که شما تو چه فیلدی داری کار میکنی. آها. و اینکه نیازی
یعنی حرفه‌ای.
آره، یعنی حرفه‌ای. بد نیست اینکه آدم هر چیزی رو بخونه و راجع به هر چیزی اطلاعات به دست بیاره. این خیلی نکته مثبتیه. باز این هم فکر میکنم بستگی به شخصیت آدم ها داره.
درست.
ولی باز میشه که توی کاتگوری مختلف اینو جا داد و اینکه آدم ها نسبت به نیازشون به دنبال کسب اون آگاهیه و مطالعه بره.